بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جهت عرض تهنئت خدمت ولی الله العظم حضرت حجت ارواحنا فدا این ایام رو، ایام ولادت جد بزرگوارشان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو صلواتی خط فرمید. خداوند متعال به ما هم انشاءالله از فضل کرم خودش تبعیت از این بزرگوار رو روزی بکنه و ما رو از شیعیان مرزی این بزرگوار قرار بده. صلوات دیگری خط بفرمایید. خب خدمت عزیزان، بحث هیلولت رو وارد شدیم. گفتیم که هیلولت با تلف مشترک است در ثبوت زمان. یه مقداری از احکام رو صحبت کردیم، الان خب رسیدیم به خود تحلیل هیلولت که مراد از هیلولت چیست. شیخ بفرماید که مراد از هیلولت ثم الظاهر عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف. ما این که میگوییم متعذر است و عین نمیشه داد، این تعذر عین یعنی چی؟ خود تعذر عین یعنی اینکه اصلا عین امکان ندارد، دیگه تموم شد رفت و اون تکلیفی که هست نسبت به برگردانیدن عین، این دیگه اصلا عقلا قبیح، نمیشه به شخص ضامن گفت باید عینو برگردانی. آیا مراد یک چنین حالتیه؟ خب دیگه تمام شد، مثلا افتاده دیگه ته چاه بسیار بسیار عمیق. حالا تو چاه نگی، مثلا بگیم تو دریا، مثلا که دیگه اصلا باید بیخیالش بشی. آیا این حد از تعذر؟ شما میگه نه، ظاهرا این تعذر ملاک نیست. برای که ما بگوییم آقا هیلولت شد و شما بیا عوضش رو بده. بل لو کان ممکنن به حیث یجب علیه السعی فی مقدماته لم تسقط القیمت زمان السعی. اگر طوریه که میشه این رو انجام داد، این مقدور برگردانیدن این امکان داره، ولی زمان بره، باید زحمات بکشه. حالا من بحث چاه رو به خاطر همین خواستم عرض کنم که تو چاه میشه این کار رو کرد. غالبا چاه بعید طوری باشه که از سنش یه چاهی افتاده، ولی چاه عمیقی باشه آخرش میشه اینو در آورد، اما زمان بره. تعذر هست، ولی تعذر اینه که باید مثلا شاید مثلا یه روز، دو روز، سه روز ایشون باید تحمل بکنه مالک، دندون رو جگر بگذره که جناب ضامن بتونه یه کاری بلکه بکنه. تکلیف ضامن ساقط نیست از برگردانیدن عین، ولی خب دو سه روزی، آره دو سه روزی نمیشود این کار رو کرد، ولی دو سه روز شخص ضامن به خاطر تکلیفش دنبال تهیه کردن مقدمات ریسمان آماده کنه، چی آماده کنه، بلکه در بیاره. فرماد اگر اینطوری شد آیا باز زامنه؟ خب شیخ میگه ظاهرش اینه که بله، ظاهرش اینه که شخص تا همین دو سه روزی هم که جناب مالک دسترسی نداره، تو این دو سه روز هم باید قیمت رو اگر مطالبه کرد زامن پرداخت بکنه. لکن ظاهر و کلمات بعضه هم تعبیر و به تذر، فرمان ظاهر کلمات برخی از فقها ها همون تحت لفظ تعذر. خب کلمه تعذر انسان یاد چی میاندازه؟ چی میفهمی شما از تعذر؟ تعذر اینه که یه کاری نشدنی باشه. و هو الافق به اصالت عدم تسلط المالک علا ازید من الزامهی برد دل این. شیخ میفرماد که ما یه اصلی داریم که میگوید جناب مالک میتواند اینو الزام بکنه به رد عین، بیشتر از این در وسعش نیست. خب پس وقتی دو سه روز باید دندون و جگر بذاره رد عین تا صورت بگیره، همینو برحال میتونه بکنه. ما شک داریم که آیا جناب مالک به جز اینکه الزام میکند زامن را به اینکه بره و بگرده ریسمان بده کنه چه بده کنه و این دو سه روز درگیر دیگه کار زندگیشو بده کرده، درگیره که از چاه این مال رو بیاره بیرون، آیا علاوه بر این میتواند مثل قیمت رو هم مطالبه کنه؟ اون قدر متعقل کنه میتونه، الزامش میکنه که آب برو از چاه اینو در بیار. اما اینکه آیا میتونه علاوه بر اون تو این دو سه روز قیمت جنس رو هم بخواد، خب اینجا براعت جاری میشه، میگیم نه حق نداره مالک زامن رو الزام کنه به دفع عوض، عوض پرداخت نمیشه، به جاش پیگیری میکنه که بلکه اینو از چاه در بیارم. خب با اصل هم همین سازگاره. بعد شیخ میفهمد فتح اما خب ظاهرن میخوره به خود همین اصلی که الان جاری شد که این اصل اشکالاتی داره. اولا یه بحث توش هست و هم این که خود جواز الزامی سلطنتی که مسلم هست، سلطنت مالک نسبت به این، خود اون سلطنت رو تحلیل بکنی، سلطنت بر عوض و قیمت در فرض تعذر موقت حتی این رو هم میگیره. اگه یادتون باشه حالا کدوم یک از تنبیهات بود، تنبیه ششم معاداد بود، کجا بود، یه جایی به نظرم شبیه این رو شیخ مطلب رو داشت، حالا مطمئن نیستم البته، ولی یه چیزی شبیه اینو شیخ داشت به اینکه سلطنت بر این فقط نیست، سلطنت بر این تو دل خودش این را دارد که عوض و قیمت هم متعلق سلطنت، امتداد سلطنت بر این، سلطنت بر عوض این هم هست. بماند که اینجا بحث ادله نقلی هم گفته شده مطرحه. حالا شما میدید سراغ اصل عملی، ما باید به اصل عملی نمیرست، چرا از اصل عملی وارد میشی؟ خب این اشکالیه که کردن، فرمودن که با توجه به ادله زمان علالیت ما خزد حتی تعدیه، با توجه به ادله زمان ایشون الان زامنه که باید جبران بکنه مال رو، فعلا که مال موجود نیست، ته چاه در دسترس نیست، همون قاعده علالیت اقتضا داره که ایشون زامن باشد و عوض مال رو در اختیار مالک قرار بده. بله منافاتی هم ندارد با اینکه جناب مالک در این حال که عوض مالش رو از ایشون گرفته، در این حال مالک اون مال هم تا ته جا هست، چون این معاوضه صورت نگرفته که بگیم جمع بین عوض و معوض شد. بحث خسارت اون مال ته چاهه، شما از باب مقدمه واجب باید پیگیر بشی درش بیاری، در این حال عوض اینم باید من پرداخت بکن، اینا قابل جامن با هم دیگه. فوقش اینه که اگر تونستی از جام مال رو در بردی، خود مال رو تحویل دادی، این عوض رو من بهت برمیگردونم، اینا میشه بهش ملتزم شد. ولی خب علویت اگر دلیل بر زمانه، مجال برای براءت نمیگذاره، چون اون اماره است، این اصل عملیه. خب شیخ رحمت الله علیه فرمایش فقها ها رو برمیگردونن به اون چیزی که خودشون گفتن، ظاهر به اون استظهار خودشون برمیگردونن. خب باز همون هنرمندی های همیشگی مرحوم شیخ دیگه، لعل المراد بهی التعذر فی الحال و این کان لتوقفی علی مقدمات زمانیت یتأخر لعجل از المقدمه. مد بسا ما بگیم که آقا مراد از تعذری هم که آقا این فقها گفتن، اونها هم مرادشون تعذر مسقط تکلیف نیست، مراد از تعذر یعنی که این لحظه نمیشود اینو برگرداند، امکان برگرداندن این به مالک تو این لحظه متعذره. پس بدل هیلولت که آقایو میگن تو فرض تعذر ثابته، تو این لحظه ثابته. حالا دو سه روزی طول میکشه تا اون ظلم مقدمه که برگردانیدن این ماله او رو بتونیم انجام بدیم. خب این مال برگردانن دو سه روزی طول میکشه، خب اشکال نداره، ولی تو این دو سه روز آیا تعذر هست یا نیست برگردانیدن این؟ هست دیگه، برگردان تو نیست متعذر، همین صدق میکنه. شاید اصحابم راضی باشن و بگن که آجان حالا که تو این دو سه روز متعذره، پس هیلولت و احکام هیلولت چه همین دو سه روز جاریه. خب ثم ان ثبوت القیمه مع تعذر العین لیس که ثبوت ها مع تلف ها فی کون دفع ها حق للزامن. فر بعدی در بحث هیلولت اینه که در بحث تلف، وقتی زامن اومد و عوض رو تحویل داد به مالک این، مالک این باید بپذیره دیگه، مال شما تلف شده، واقعا بگیر. او هم حق داره امتناع کنه، عذرخواهی میکنه. اما در بحث هیلولت جناب مالک میگه آقا این مال من موجوده، من اینو نمیخوام، شما اینو به من نده. هر موقعی که مقدور شد، تعذر زائل شد و میسور شد برگردانیدن مال، اینو به من برگردون. ثبوت قیمت در فرض تعذر عین، یعنی همون بحث هیلولت، لیس که ثبوت ها مع تلف ها، مثل فرض تلف نیست، فی کمون دفع ها حق للزامن، در اینکه پرداختش حق زامن باشه. فلا یجوز للمالک الامتناع بل له ان یمتنع من اخذها و یصبر الی زوال العذر. میتونه بگه من اینو نمیگیرم تا زوال عذر و میسور شدن برگردانیدن این صبر میکنه. خب کما صرح بهی الشیخ فی المبسوط و یدل علی قاعده تسلط الناس علی اموالهم. با توجه به اینکه این مال موجوده، پس امکان تعلق اضافه بین مالک و مال هست، مال تلف شد، این مال تلف شد دیگه، خب سلطنت نسبت به اون این معنا نداره، چون که شما نمیتوانید مسئله سلطنت رو که مثل یک تنابه یه سرش رو ببندید به مالک، یه سرش رو ببندید به عدم، نمیشه. ولی در فرض بقاء این میشه این کار رو کرد. و کما ان تعذر رد العین فی حکم التلف فکذا خروجه عن التقویم. همچنین تعذر رد عین، بحث فرع بعدی رو شروع میکنن، میگن علاوه بر هیلولت یه مسئله دیگه ای هم داریم که اون هم باز مثل تلف، یعنی احکام تلف و زمان اونجا هم هست ولی هیلوله نیست، یه چیز سومیه. اون هم عبارت از خروج و عن التقویم، اینکه یه بلایی سر مال بیارم که مال موجوده نیست نشده ولی دیگه اصلا ارزش نداره. مثلا عرض کنم که تخم مرغ فرض کنیم، آقا تخم مرغ اومده خریده بی فاسد بوده، الان بخوان برگردوننش، این تخم مرغ گندیده شدن و فرضم اینه که تخم مرغ گندیده در بازار هیچ قیمتی نداره، این تلف نشده نخوردنش، هیلوله هم نشده، همین دم دسته، اما ارزشش صفر شده، نه اینکه کم شده ها، کم بشه اون بحثای قبلی مطرح میشه و نوسانات قیمت و اینا که صحبت شو کرد، مثلی قیمی هر چیزی که دل بحثش بود دیگه بماند، مثلی که بر میگردونه قیمی باشه چی میشه. اما الان اصلا مادیت این تخم مرغ صفر شده اگه اینطور باشه. اینجا هم احکام احکام زمانه، یعنی باید عوضش رو برگردانه. ثم ان المال المبذول یملکه المالک بلا خلافه، فرماید که اون مالی که ضامن پرداخت میکنه در مقابل تخم مرغ ها، این ملک شخص مالک میشه. یا جان این تخم مرغ گنده بود تخم مرغ، بله همین که میگیم به منظره تلف دیگه، عرض کردم دیگه، میگیم فی حکم تلف، عرض کردم دیگه، گفتم علاوه بر هیلولت یه چیز دیگه داریم که در حکم هیلولت و مانند هیلولت در حکم تلفه، احکام تلف رو داره. ثم ان المال المبذول، میگه آقا این تخم مرغایی که سالم ما رفتیم خریدیم به جای تخم مرغای گندیده تحویل مالک دادیم، ملک مالک میشه. همه علما همینو ظاهرا قبول دارن، بلا خلافن و کلمه بلا خلافن هم ظاهر هم اراده تو نفی الخلاف بین المسلمین، یعنی میخوام بگن که هیچ کس شیعه و سنی سر این مطلب اختلاف نداره. چرا این شیخ گفته ظاهر هم؟ اونم اینه که این کتاب ها حالا همش رو نمیدونم ولی غنیه و خلاف و حضور ذهن دارم، مبسوط نه غنیه و خلاف سبکش اینه که فتاوای عامه رو هم بررسی میکنن، یعنی ناظر به فقه عامه هم هستن. اینا وقتی میگن خلافی نیست، خب میشه برداشت کرد که منظورشون بین عامه و خاصه هر دو گروهه. ولعل الوجفی ان تدارک لا يتحقق الا بذلک، شیخ میگه اگر بخوایم اینو توجیه فنیش بکنیم، میشه اینطوری توجیه فنیش کرد که بگوییم آقا اصلا تدارک که بارها گفتیم حقیقت زمان با تحلیل عقلی تدارک، اصلا تدارک به غیر این حاصل نمیشه، معنای تدارک اینه. تدارک گفتیم یعنی این که آقا یک مالی در اختیار و در ملک مالکی بوده، اون مال الان دیگه از ملکیشون رفت، یه حفره ایجاد شد، این حفره در اموال مالک پاد پر بشه، بعد از اموال مالیت، پس اون چیزی که میاد اولویتش چیه؟ اینه که مالیت رو پر کنه. سابقا هم عرض کردیم که در مضمونون به همون متدارکون به جهت تأمین مالیت مال بر جهت تعیین خصوصیات مال مقدمه، اگه دوستان خاطرشون باشه این سابقا هم گفته بود، عمد تعیین ترمیم مالیت مال، این حفره باید پر بشه. مالیت مال تالف خب به اینه که شخص مالک اون مال بیاد الان مالک عوضش بشه، مضمونون به بشه که بگیم چیزی از اموال شما کم نشده، از دارایی شما چیزی کم نشده. خب این مقتضاش اینه. شیخ میگه ولولا ظهور الاجماع و ادلت الغرامه فی الملکیه لاحتمل لا ان يكون مباحا له اباحه مطلقه. شيخ میفرماد آقا این از اون حرفای شیخ ها، شیخ میفرماد اگر این نبود که ظاهر اجماع و ادله غرامه در ملکیت، ظاهر اجماع که حالا عبارش شیخ بحثشو داره، ادله غرامت سابقا گفتیم دیگه، منظور اون متن این خود این بحث ظاهرا منظور نیست، یعنی ما یک روایتی فرضاً داشته باشیم برای این مسئله خروج از مالیت، تعبیرش بود خروج از تقویم، برای خروج از تقویم گوی روایت خاصی با این موضوع نیست، اما کلیات بحث زماناتی که تالا بوده اینها اقتضاعش همینه، ظهورش اینه که شخص مضمون الله مالک اون عینی میشه که بهش تحویل داده میشه به عنوان عوض. ولی شیخ میگه اگر اینا نبود، به من شیخ بود، من احتمال دادم که اینجا اباحه مطلقه حاصل میشه و لم یدخل فی ملکه، اما داخل در ملکش نمیشه، این تخم مرغا به ملک شخص مالک منتقل نمیشه، اما اباحه مطلقه است. نظیر الاباحه المطلقه فی المعاتات علی القول بها فیها، که در بحث معاتات هم گفتیم ظاهر مشهور اباحه مطلقه بود، اگر رفقا یادشون باشه چه دست انداز هایی که اینجا نداشتیم، چه حالا بلایا که مرحوم شیخ رحمت الله علیه سر ما نیورد، بحثا رو چقدر بالا پایینش کرد، چون خاطرشون باشه هی مثال میزدیم. بله یک سری از تصرفات خیلی با اباحه که سازگار نیست، اما توقف بر مالکیتند، در حالی که قوانین فقها ظاهرش که همین تصرفات رو هم در معاتات اجازه میدادند، مثل وطی و بیع و عتق، هی این بحث رو داشتیم. مرحوم شهید رحمت الله علیه گفتیم که ایشون یک سری حاشیه هایی داره، حاشیه بر قواعدشون میگفتن نه، اما ظاهر مشهور همین بود، خاطرتون هست دیگه، ظاهر مشهور این بود که همه تصرفات و شخص مالک میتواند داشته باشه، مالک نعوذ بخوام همین کسی که مضمون الله بگیم، بله، بدونه که مالک بشه، مباح الله اونجا تعبیر میکردی، میگفتی مباح الله. خب و یکون دخوله فی ملکه مشروطا به طرف العین، بله هر موقع عین تلف شد میگفت آقا این ملک شماست، ولی تا زمانی که عین مالش موجوده اونجا میگفتیم مالک نمیشه. خب این یه احتمال یه شیخ رحمت الله علیه میدن. دوستان عنایت دارن دیگه، با توجه به این که مالیت و ملکیت با هم تلازم ندارند، عموم خصوص من وجه هستند، تو امتحانات هم گاهی اوقات میپرسن دیگه، از سوالهای رایج هم شاید باشه که قد جان بین مالیت و ملکیت چه نسبتی هست. خب یک چیزهایی مال نیستند ولی ملک هستند، تو باغ یک بند خدایی شما دارید را میرید، خمشید یه مش خاک از زمین بردارید، این کار شما غصبه، حق ندارید بدون اجازه او این کارو بکنید، یه مشت آب از مال او بردارید بخواد باش وضو بگیرید، یک مشت آب مالیت نداره ولی این وضو غصبیه، چون ملک اون بنده خداست. گاه قاد ملک هست ولی مال نیست. تخم مرغ‌ها بی فاسد بوده، وقتی بی فاسد بوده نتیجه این که مقبوض بیع فاسد اگر مبی باشه در ملک بایع هنوز باقی است، اگر سمن باشه در ملک مشتری هنوز باقی است، معنای فساد همینه دیگه. پس این تخم مرغای گندیده ملک، مثلا اگر مبی بودن ملک بایع اند. خب پس اگر ما به جاش دادیم تخم مرغ سالم تحویل میدیم اون بنده خدا، آی تخم مرغ ظاهرا حالا مثلیه دیگه، تخم مرغ داریم تحویلش میدیم، اون بنده خدا دیگه نمیتونه هم مالک اون تخم مرغ باشه هم مالک این تخم مرغ، جمع عوض و معوض بخواد بکنه. خب لذا باید بگوییم که فقط تخم مرغ سالم در اباحه ایشونه، در اباحه‌اش. خب این چیزی که شیخ حالا اینجا میفرماد، ولی خب یه مطلب کاملا عقلی نیست، یعنی میشود این را پذیرفت که شاعر مقدس رحمت الله علیه بگوید نه اشون مالک میشه، چون معاوضه که اتفاق نیفتاده، معاوضه اتفاق نیفتاده و حالا یه غرامتیه شیخ فقط. ولی حالا اگر اون عدل نبود، ما به خاطر اینکه جمع بین مالکیت تخمرغای گندیده و تخمرغای سالم اولی ما عوض دومی عوض نکرده باشیم، قائل می شدیم به اباحه مطلق. بعد شیخ یه مرحله جلوتر میاد، فقط حکی الجزم با هزار احتمال ان الحق القمی رحم الله فی اجوبت مسائله. فهمد که جزم به این احتمال نقلم شده که مرحوم محقق قومی قائل بودن اون اجماع هم یواش یواش دارن شیخ و هم میدونن که حالا معلوم هم نیست خیلی اجماعی باشه. و علا ای حالا شیخ میگه حالا با اغماز از این که ما نسبت به تخمرهای سالم بگوییم مضمون و له براش اباحه شده همه منافع، یا بگویم که به ملکش وارد شده، حالا خیلی ثمره‌ای هم نداره، ثمره عملی هم نداره دیگه. اگر بپذیریم که می شود حتی منافع خاصی رو در اختیار دیگران قرار داد مثل بیع و اینا، خب تو بحث معاتات اینجا هم همینه میگی. خب فلا تنتقل العین الی الضامن، چیزی که اصل اینه که عین به ملک ضامن در نمیاد، تخمرهای گندیده ملک شخص ضامن نیستن، تخمرهای گندیده در ملک شخص مالکن. لذا احیانا اگر قرار شد این تخمرها نیاز به جابجایی داشت، یه جایی بودن که باید از اینجا جابجا میشدن، خب هزینه هیچ با به جایی ظاهرش اینه که با مالکه تو ملکوس. فهی غرامتون لا تلازم فیها بین خروج المبذول عن ملکه و دخول العین فی ملکه، یک غرامتیه که ملازمه ای نیست بین اینکه مبذول از ملک او خارج بشه و عین در ملک او وارد بشه. و لیست معاوضتا لیلزم الجمع بین از عوض و معوض، که دیگه توضیح دادیم حضر دوستان. فالمبذول هنا کالمبذول مع تلف العین فی عدم البدل له، مبذول هنا مثل مبذول در طرف عینه، در اینکه برای او بدلی وجود نداره. در فرض تلف چه اتفاقی می افتاد؟ خب بدل نداشت، گفتیم جمع بشه بین بدل و مبدل و من عوض و معوض، اصلا حرف مطرح نبود، می گفتیم یه چیزی رفت باید جاش پر بشه. می فهمد اینجا هم چیزی که شما دارید به عنوان غرامت می دید مثل همونه. از محضر دوستان تا اونجا که میدانم این مسئله مخالف داره، یعنی هستن کسانی که معتقدن اینجور موارد مبذول وارد ملک مالک میشه، ولی اون چیز اشغال که با بیع منتقل نشده بود الان به شکل معاوضه قهریه منتقل میشه به این یکی بنده خدا. این رو حالا تو از مراجع که مرحوم شدن، از مراجع های معاصر من شنیدم که چنین مطلبی رو قائل بود ایشون، معاوضه قهریه رو ایشون معتقده. این کلمه فی عدم البدل له، من توضیح بدم یه لحظه، فی عدم البدل له یعنی این که شخص ضامن در مقابل اون مالی که بذل میکنه به مالک چیزی به ملک او وارد نمیشه. منظور اینه، حالا این دقیق شد، چیزی وارد ملک ضامن نمیشه، ما ضامن فقط بذل میکنه، یه چیزی میده و میره ولی بدلی برای او نیست. این درست شد. ولی خب عرض کردم برخی از آقایون قائلن به معاوضه قهریه، بحث نزدیک به این یه چیزی رو میشه مطرح کرد، اونم این که اگر یک مالی درب و داغون شد، یه شخصی اومد، زامنی اومد و این مال رو کلن یه جوری جبران کرد. ماشین طرف رو تصادف کرد، درب و داغون کرد و مثلا اجاره کرده بود ماشین رو. خب یه ماشین دقیقا مثل همون ماشین که همه مالیات رو تأمین میکنه در اختیار مالک گذاشت. خب الان اون آهن قرازه های ماشین قبلی که درب و داغون شده، این بنده خدا حالا با معجزه زنده مونده توش در اومده، اون آهن قرازه ها ملک کیان؟ خب با این مسائلی که از شیخ یاد گرفتیم، ملک مالک اصلی هم دیگه، یعنی جا به جا نشدند. ولی هستن آقایونی که قائلن به معاوضه قهریه، میگن حالا که با دادن یه ماشین نوع دیگه همه مالیات رو ایشون دیگه ادا کرده، معاوضه قهریه اتفاق میفته دیگه، اون آهن قرازه ها میرسه به این بنده خدایی که بدل کرد ماشین جدید رو. حالا اینو دوستان روش فکر کنند که چی به ذهنشون میرسه، ارتکازات خودشون چیه. تو این مباحث، بحثایی که الان ما توش هستیم، مسئله تحلیل ارتکازات عقلا تقریبا حرف اول رو میزنه، تقریبا حرف اول میزنه. لذا بد نیست که دوستان عزیز تو اینجا خودشون یه فکر بکنن، ببینن شما چه قضاوتی دارید، چی میفهمید. این عزیزان خودشون تعامل بکنن، ببینن عرف اینجا معاوضه قهریه میفهمه، حکم میکنه به معاوضه قهریه، یا حکم میکنه به دفع و بذل عوض بدون که بدلش به ملک خودش وارد بشه. و قد استشکل فی ذلک المحقق و الشهید الثانیان. خب فهمد که شیخ من از علما هم کسانی به این مطلب اشکال کردن، یعنی به اینکه معاوضه قهری اتفاق نمیفته، اون آهن قرازه های اون تخمر های گندیده به ملک مالک وارد نمیشه، محقق ثانی و شهید ثانی اشکال کردن. خب عرض کردم من از آقایون فعلی هم شنیدم که اونها هم نظرشون همین نظر محقق و شهید ثانی بودن. برمیگرده به مسئله تحلیل زمانات. قال الاول فی محکی جامعه، چی گفتن تو جامع المقاصد؟ اول یعنی محقق ثانی. ان هنا اشکالا فانه کیف تجب القیمه و یملکها الاخذ و تبقى العین علی ملکه و جعلها فی مقابله الهیلوله لا یکاد یتزه معناها. خب ایشون فرمودن که آقا ما باید عوض به ایشون بدیم، به مالک، مالک هم میگیره، مالک هم با بعض مالک به ملکش در میاد این عوض، اون عین هم باز تو ملکش باقی میمونه. و جعلها فی مقابله الهیلوله، بگوییم خب آقا پس اونو شما پس چی گرفتی؟ میگه که اون مبذول رو گرفتم به خاطر اینکه در مقابل هیلولت باشه. چون محقق ثانی که من نمیفهمم در مقابل هیلولت گرفتن یعنی چی؟ یعنی میفهمیم که آجان شما یه چیز رو بردی، به جاش یه چیز رو برمیگردونی، یه شیء رو اتلاف کردی، در مقابل شیئی که اتلاف کردی یه چیزی برمیگردونی، این معقول تا اتلاف اینو میفهمیم. یا در معامله درست، در بیع صحیح، در بیع صحیح شما مثلا مبیع رو از بند خدا میگیری، به جاش، به جای اون مبیع میای یه چیزی رو به عنوان ثمن بهش میدی. یا در اجاره منافع این به شما منتقل میشه، در مقابل منافع این شما هم اجاره و اون کرایه رو به مالک این مستاجره میدی. این معاوضه رو ما میفهمیم، اما تو هیلوله چی با چی داره معاوضه میشه من نمیفهمم. من قصان میگه یعنی چی آقا این مالم به این بند خدا پول برای چی دادیم؟ پول در مقابل این، اگر بگی اون اینی که الان افتاده تو قعر دریا، اینی که در قعر دریا افتاده، خب معقوله دیگه، آقا اون اینی که تو قعر دریاست به ملک زامن اومد، در مقابل عوضش به ملک مالک منتقل شد، این حرف معقولیه. اما اگر باشه اون، اگر قرار باشه اون این در قعر دریا ملک مالک باقی بمانند. خب اینجا سوال میشه که جناب ضامن این پولو که داره میده به مالک در مقابل چی داره میده به مالک؟ میگه در مقابل هیلوله. به هیلوله میگه چیزه؟ هیلوله مستر یعنی فاعل شدن، شیئی نیست که بخواید در مقابل شما یه چیزی رو پرداخت بکنی و اونم مالک بشه. خب لذا ایشون میخوان نتیجه بگیرن که، نمیخوان نتیجه بگیرن که ما چیزی ندیم، نه ضامن باید بدل هیلوله رو تحویل بده به شخص مالک، اما عوضش اون مال رو که هنوز موجوده باید تحویل بگیره. انتها. قال الثانی یعنی شهید ثانی، ایشون چه گفتن؟ ان هذا لا يخلو عن اشكاله، اینی که بگوییم اینی که تو قعر دریا افتاده ملک ضامن نمی شود، این لا يخلو عن اشكال داره. من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من دون دليل واضح، خب ترجمه نمیخواد که روشن. ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا توقف تملك المغصوب من للبدل على اليأس من العين و انجاز له التصرف كان وجها في المسألة. خب ایشون یه حالت سومی هم احتمال دادن و بدشون نمیاد جناب شهید ثانی، اینه که بگوییم آقا نه، به شکل متزلزل این جابجا شده، ملکیت جابجا شده و تملک المغصوب من للبدل، مغصوب من یعنی مالک، کسی که منظور حالا بگه لحظه بله مقصود من درسته، این های منو برمیگرده به الف لام، تملک الذی غصب منه، تملک المغصوب من. حالا ایشون تو بحث غصب گفتن، ما تو بحث به فاصل هم همین حرف رو میزنیم، اون شخص مالک اگر بخواد مالک بشه این باید معیوس از این بشیم، هر موقع از این معیوس شدیم در نشات ایشون ملکیتش مستقل میشه، مادامی که این اتفاق نیفتاده ملکیتش مستقل نیست. اگر دیگه فهمیدیم که این از کف دریا بالا نمیاد، از قعر دریا بخشید بالا نمیاد، خب اون وقت دیگه ملکیت ایشون مستقل میشه، ولی قبل از اون ملکیت جایزه دارن و انجاز راه تصرف کانا و چم. خب اینم حرف خوبیه به نظر ایشون. حالا اینو تعبیر قیله به حصول الملک لکل من ها متزلزلن زارش اینه که یعنی ملکیت متزلزل میشه، انجاز له التصرف زارش اینه که نه، ملکیت متزلزل نمیشه، اباحه است. یعنی تعبیر خود شهید ثانی جای بررسی داره که ایشان میخواهد بگوید قبل از یأس من العین ملکیت منتقل شده، یه میخواد بگوید قبل یأس من العین اباحه است. تعبیر جاز له التصرف با اباحه سازگار تره، تعبیر به حصول الملک لکل من هو متزلزلن دیگه بیشتر تقریبا صریح در ملکیت متزلزل است. خب این یک ابهامی تو بیان شهید ثانی، ولی با کسی که اشکال اجتماع عوض و معوض میکنه برای این شخص قول به اباحه مناسب تره، با حرفش سازگار تره. و استحسن او فی محکی الکفایه، فهمد که نقل شده که مرحوم فقیه سبزواری هم از حرف ایشون خوشش اومد، میدونید که این کفایه اون کفایه معروف اخوند خراسانی نیست. شیخ الان بحث جدید رو شروع میکنن، ما الان بخواییم وارد این بحث بشیم ناقص میماند، وقت هم زیاد نمونده. پس من بحث هم اینجا تمام میکنم، ولی لطفا رفقا انشالله سر وقت تشریف بیارن که جلسه رو هم سر وقت شروع بکنیم.